بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. با این حدیث استدلال شده به اصالت البراءه در شبهه تحریمیه که محل بحث ماست. سید صدر رحمه الله حدیث را جوری معنا فرموده که هم منطبق می شود به شبهه حکمیه و هم به شبهه موضوعیه. شیخنا رحمه الله فرموده است که اینجور که شما معنا کردید مصیبت بزرگی شد برای این حدیث. این معنا، معنی حدیث این نیست، برای اینکه هم شامل شبهه حکمیه بشه هم شبهه موضوعیه، جور عجیبی معنا فرموده سید صدر. شیخنا می فرماید خب مگه ما مجبوری؟ خب مجتهد باید ببیند از دلیل چه استفاده می کند، همون اندازه را بهره برداری بکند. ناچار نیستیم که حدیث یه جوری معنا بکنیم که بلکه شامل بله یعنی چی. حالا ببینیم سید صدر چجور معنا کرد و شیخونا میخواد چجور معنا بکند. حواستون جمع بشه انشاءالله. کل شیء فیه حلال و حرام. سید صدر فرمود که کل شیء یعنی کل مشتبه، شیء یعنی مشتبه، کل مشتبه. فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمال الحل و فیه احتمال الحرمه. در او حلال هست و حرام هست، یعنی در او هم احتمال حلیت می رود هم احتمال حرمت. توجه فرمودید، لابد موقع مطالعه هم توجه داشتید که ای پیچ خم می داد سید و سر. فیه قسمانی اندک، بله، به معنا انکه تو گسمهو، بله، یک جورهایی. هر مشتبهی که فیه حلال و حرام در او احتمال حلیت هست و احتمال حرمت هم هست، مثل لحم مشترا، مایع مردد، توتون، لحم حمیر. چهار تا مثال هم عنوان شده در کلماتشون که عرض می کنم. خب همش مشتبهه دیگر، همش فیه احتمال حل و احتمال حرمت. فهو لک حلال، پس این مشتبه برای تو حلال است. پس توتون حلال، لحم حمیر حلال، اللحم المشترا حلال، مایع مردد حلال، مشتبه هست و دو احتمال است و فهو لک حلال، این برای تو حلاله. حتی تعرف الحرام منه، تا حرام را بشناسی. خب اینجور که سید صدر معنا فرموده هم شامل شبهه حکمیه شو، چون توتون و حمیر، لحم حمیر شبهه حکمیه است، فیه احتمال حل و احتمال حرمت. لحم مشترا، مایع مردد، شبهه موضوعیه است، فیه احتمال حل و احتمال حرمت. فهو لک حلال. خب شیخنا رحمه الله می فرمایند ایشون اینجور که معنا کردن حدیث را از دو جهت به اشکال برخورد میکنن. هدف شیخنا رحمه الله، اول هدفش در نظر داشته باشید، هدف شیخنا این است که این حدیث شبهه موضوعیه را شامل است، شبهه حکمیه را که محل بحث ماست، شبهه حکمیه را شامل نیست. خودتون این ورانور نزنید، با یه مصیبتی حدیث را معنا نکنید، زورکی حدیث شامل شبهه حکمیه هم بشه. نه، این شبهه موضوعیه را شامله، با شبهه حکمیه کار ندارد. غرض مرحوم شیخ می فرماید اینجور که شما معنا کردید رفیق، به دو اشکال برخورد می کند. حالا ایشان این دو اشکال را به این ترتیب ذکر کرده ام، خب بود که مقدم مؤخر ذکر بکنم. یک اشکال در کلمه منهو، از او حتی تعرف الحرامه منهو، اون ضمیر سوم، ضمیر منهو به کجا برمیگرده؟ ضمیر منهو شی، شی را سید سعد به چه معنا گرفت؟ شی یعنی مشتبه، سید سعد شی را به معنی مشتبه گرفت. خب حتی تعرف الحرامه منهو، من تبعیزیه است دیگر، حتی تعرف الحرامه منهو، مگه شیء مشتبه حرام منهو و حلال منهو دارد؟ گوشتیش از بازار خریدی، نمیدونی این حلاله یا حرامه؟ میگه این حلاله، حتی تعرف الحرامه منهو، مگه این گوشت حرام منهو و حلال منهو دارد؟ بله؟ مشتبه، مگر مشتبه حلال منه و حرام منه دارد؟ مشتبه ها، مشتبه یا حلال میشه یا حرام. امکان ندارد که در عالم شیء مشتبه حلال منه و حرام منه داشته باشد. مشتبه یا حلاله یا حرام. یک کاسه مایه است، نمیدانی خله یا خمره، خب این یا حلاله یا حرامه. این دیگه حلال منهو و حرام منهو یعنی چی؟ سیدنا وقتی کل شیء را به معنی کل مشتبه گرفتی، حتی تعرف الحرام منهو، اون منهو را چیکار میکنی؟ مگه شیء مشتبه حلال منهو و حرام منهو داره؟ شبه یا حلال میشه یا حرام. این یک. دوم، کل شیء فیه حلال و حرام. سید سعد چطور معنا کرد؟ گفت کل مشتبه که فیه احتمال حل و احتمال حرمت، مگر فیه حلال و فیه حرام معناش تقسیم نیست؟ فیه حلال، فیه حرام، این ظهور در چه داره؟ تقسیم دیگه، فیه حلال، فیه حرام، این ظهور در تقسیم دارد یا نه؟ یعنی هر شیئی که منقسم می شود به حلال و حرام، قسم حلال، قسم حرام، فیه حلال و فیه حرام، قسم حلال و قسم حرام، ظهور در تقسیم دارد بدون چون چرا. تقسیم ظهور در چه دارد؟ تقسیم ظهور دارد در وجود القسمین بالفعل، یا ظهور دارد فی وجود القسمین احتمالا و تردیدا. وقتی یک شیئی را به دو قسم تقسیم می کنن، تقسیم یعنی این دو قسم فعلا وجود دارد، یا معنی تقسیم این است که این دو قسم احتمالی به صورت احتمال و به صورت تردید. آخه سید صدر به صورت تردید فیه حلال و حرام، یعنی فیه احتمال حل و فیه احتمال حرمت، یعنی یکش حسا ما نمیدونیم مرددیم حلاله یا حرامه. آیا تقسیم معناش اینه؟ هیچ تا حال در عمر مبارکتون شنیده بودید که تقسیم معناش این باشد؟ تقسیم به دو قسم، یعنی به طور تردید یا این یا این، این معنی تقسیم. یا تقسیم معناش این است که به دو قسم منقسم می شود، این یه قسم اونم یه قسم، هر دو قسمش دارد. تقسیم ظهور در چه دارد؟ آیا تقسیم ظهور دارد فی وجود القسمین بالفعل، یا ظهور دارد فی وجود القسمین اندک احتمالاً سربیدن اما هازا و اما هازا، در کدوم ظهور دارد؟ وجود القسمین بالفعل. وقتی گفتیم فیه حلال و حرام، یعنی نقدن فیه قسم حلال و فیه قسم حرام، نقدن خارجن دو قسم دارد، فیه حلال و فیه حرام. نه اینکه فیه حلال و حرام اونی اندک ای قابلون، هیچ مصیبتی داشت در معناش توجه فرمودی؟ ای قابلون للحل والحرمه، به معنا انکه تو قسمه الى قسمین، یعنی چه آخه؟ فیه حلال، با اینکه آقایان اخباری ها مقیدن که ظاهر روایات را عکس بکنن، و عمده اعتراضشون به مجتهدین این است که مجتهدین وارد دقائق می شوند، تحقیقات دیدید مثلا شیخنا رحمه الله در حدیث رفت وقتی رسید به اون بله و ما لا یعلمون چی خبر کرد؟ خب اینا تحقیقات بود دیگر، ما مخالفم با این تحقیقات، ظاهر حدیث میگیم سیدنا شما که اخباری هستید میگه ظاهر حدیث را میگیریم. خب ظاهر حدیث کل شیء فیه حلال و حرام، هر کسی مختصر سواد عربی داشته باشد این عبارت را ببرد پیشش، کل شیء فیه حلال و حرام چطور معنا میکند؟ برای چطور معنا میکند؟ وجود القسمین دیگه، کل شیء فیه حلال و فیه حرام، هر شیئی که دارای دو قسمه، قسم حلال دارد و قسم حرام دارد، پیش هر کسی ببره که مختصر سواد عربی داشته باشد اینجور معنا می کند. وجود القسمه بالفعل فیه حلال فیه حرام، ما شما تو معنا کردید کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی فیه حلال و حرام اندک، یه اندک اونجا میاره، به معنی انکه تو قسمه، باز دید نشد آخه انکه تو قسمه، فیه احتمال حل و احتمال حرمت به طور تردید، اما حلال و اما این معنا در دستان ندم. آقا فیه حلال و حرام ظهور دارد در تقسیم، و تقسیم ظهور دارد فی وجود القسمینی بالفعل، نه اینکه وجود القسمینی به صورت تردید یا این یا این، این معنی فیه حلال و فیه حرام نیست. شیخنا رحمه الله می فرماید تقسیم مال اونجاییست که دو قسم فعلا وجود داشته باشد، حالا یا ذهنم وجود داشته باشد دو قسم، یا خارجن وجود داشته باشد، اما فعلا هر دو وجود داشته باشد. مثلا شما می گویید الممتنع فیه ذاتیون و فیه غیریون، ممتنع ذاتی دارد و غیری دارد، ممتنع ذاتی ممتنع غیری، آیا هر دو قسم فعلا وجود دارد یا نه؟ ممتنع ذاتی ممتنع غیری، منتها ذهنیه دیگه، شیء ممتنع موجود ذهنیه نه موجود خارجی، ممتنعی که در خارج وجود نمیگیرد و الا ممتنع نمیگفتن، ممتنع را در ذهنت تصور میکنی و در ذهنت به دو قسم تقسیم میکنی، ممتنع ذاتی بله مثل اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین، دو تسلسل، ممتنع ذاتی یا ممتنع غیری، مثل تحقق ذی المقدمه بدون مقدمه. چجوریه ذی مقدمه بدون مقدمه تحقق پیدا بکند؟ بله ممتنع غیری دیگر. خب در ذهنت ممتنع را تصور میکنی و به دو قسم تقسیم میکنی و هر دو قسمش موجوده در ذهنت. اجتماع ضدین، ذی المقدمه بدون مقدمه، هر دو در ذهن. یا اینکه هر دو قسمش در خارج وجود داشته باشد. الانسان فیه عالم و فیه جاهل. انسان عالم دارد، جاهل دارد. خب در خارج هر دو قسمش هست دیگر. در خارج انسان عالم داریم و انسان جاهل. فیه فلان و فیه فلان، این ظهور دارد در تقسیم و تقسیم ظهور دارد فی وجود القسمین بالفعل، یا در ذهن یا در خارج. اما شما تقسیم را به معنی تردید گرفتید. کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی فیه احتمال حل و فیه احتمال حرمت. سیدنا تردید با تقسیم نمی‌سازد، تردید با تقسیم ضدین است. حدیث تقسیم گفته نه تردید. توجه فرمودی؟ خب این است که اینجور که سید صدر معنا کرده به دو اشکال بزرگ برخورد کرد. یکی این که با ضمیر منهو چه میکنی؟ مشتبه که منهو حلال و منهو حرام ندارد، مشتبه یا حلال یا حرام. و دیگر این که این فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم دارد و تقسیم ظهور در وجود القسمین بالفعل دارد، یا ذهنا یا خارجن. شما تقسیم را به معنی تردید گرفتید که این ما هازا و این ما زاد، این ما حلال و این ما حرام. تقسیم کجا؟ تردید کجا؟ حمل لفظ برخلاف ظاهر. بله تقسیم را حمل کردنی به تردید، حمل لفظ علا خلاف ظاهره، بلکه مزاده. تقسیم با تردید مزاد نم، چون تقسیم وجود القسمه میخواد، تردید شیء واحد مردد میخواد. یعنی خب پس معنایی که سید صدر فرموده بود شیء را به معنی مشتبه گرفته بود به این دو محذور برخورد میکنه. فعلا ما ذکرنا، حالا ما چجور معنا بکنیم که به این دو محضور برخورد نکنیم؟ می فرمایید ما دو جور میتونیم معنا بکنیم، یکی بدون استخدام، یکی با استخدام. ولی هر کدومش هر جور معنا بکنیم با شبهه موضوعیه میسازد، نه با شبهه حکمیه. بدون استخدام اینجور معنا میکنیم کل شیء، یعنی کل و کلیه. سید صدر گفته بود کل مشتبه، ما میگیم نه خیر، شیء به معنی مشتبه نیست، شیء به معنی کلی. کل شیء یعنی کل و کلیه، هر کلی، هر کلی. فیه قسم حلال و فیه قسم حرام، اون کلی هم قسم حلال دارد در خارج و هم قسم حرام دارد در خارج. مثل لحم غنم، لحم غنم کلی یا نه؟ بله فیه حلال و فیه حرام، حلال دارد و حرام دارد. حلالش المزکا، حرامش المیته. دارد یا نه؟ گوشت گوسفند در خارج دو قسم دارد یا ندارد؟ حلال حرام، میته مزکا. کل شیء لحم غنم فیه حلال مزکا و فیه حرام میته. فهوله که حلال، لحم غنم بر تو حلاله. وقتی لحم لحم غنم شد، لحم غنم بر تو حلاله. پس اون یک کیلو گوشت غنمی که از قصابی خریدی ها، لحم غنم لکه حلال، حلاله. تا که حتی تعرف الحرام منه، تا اون موقعی که حرام از لحم غنم را بشناسی. لحم غنم حلال منه و حرام منه دارد یا نه؟ لحم غنم حلال منه دارد و حرام منه دارد. میگه لحم غنم بر تو حلال است تا اون موقعی که حرام منه را بشناسی، یعنی بدانی که این لحم غنم میته است، مزکا نیست تا اون موقع. حالا لحم غنم یا مایه مرتب را ببوید، کل شیء یعنی مایه فیه قسم حلال و قسم حرام، که اون مایه قسم حلال دارد خل و قسم حرام دارد خمر، بله مایه قسم حلال دارد و قسم حرام دارد. فهوه لکه حلال، پس مایه بر تو حلاله، تا که حتی تعرف الحرامه منه، تا اون موقعی که حرام از او را بشناسی، که البته مایه حلال از او دارد و حرام از او دارد. ما دامی که حرام از او را نشناختی مایه بر تو حلال، یعنی ما دامی که ندونستی این مایه خمره بر تو حلاله، پس مایه مردد می شود حلال. به شبهه موضوعیه منطبق شد یا به شبهه حکمیه؟ موضوعیه. چون شبهه موضوعیه است که کلی دارد، اون کلی قسم حلال دارد قسم حرام دارد، بله مثل لحم غنم مایه، بله قسم حلال دارد قسم حرام دارد، و این کلی یعنی لحم غنم یا مایه در تو حلاله تا اون قسم حرامش را بشناسی. اما به شبهه حکمی هم مطابق نمیشه، شک میکنیم توتون حلاله یا حرامه، معنا بکنید ببینید اینجا چطور. مثلا اینجا ما یک کلی داریم قسم حلال، توتون خودش یک کلیه یا حلاله یا حرام، دیگر دیگه توتون فیه حلالون قسم حلال و فیه حرامون قسم حرام، فهمنه که حلال، پس توتون بر تو حلاله حتی تعرف الحرام منهو، تا اون موقعی که قسم حرامش را بشناسی توتون دیگه قسم حلال قسم حرام. یا لحم حمیر، بله کل شیء لحم حمیر فیه حلالون و حرام، در او قسم حلال هست و قسم حرام، لحم حمیر قسم حلالش کدومه قسم حرامش کدومه الى آخر. با شبهه حکمیه نمیشه معنا کرد این حدیث را، اما با شبهه موضوعیه چرا؟ لحم غنم فیه حلالون و فیه حرام، بله مایه فیه حلالون و فیه حرام. حدیث را علا ظاهره معنا کردیم، علا ظاهره کل شیء هر چیزی که فیه حلالون یعنی فیه قسم حلالون و فیه حرامون یعنی فیه قسم حرامون، فهوه یعنی اون شیء که دارای دو قسمت ها لکه حلال بر تو حلاله تا قسم حرامش را بشناسی. حدیث را علا ظاهره معنا کردیم که هر کس مختصر سواد عربی داشت حدیث را همینجور معنا می کند و ینطبق به شبهت موضوعیه، با شبهه موضوعیه می سازد این معنا، نه با شبهه حکمیه. ممکن است حدیث را به طور استخدام معنا بکنیم، سه تا زمیر که اینجا وجود دارد تا منهو، اولی را با سومی به جای دیگه برگردانیم، اون وسطی را به همون شی برگردانیم. کل شیء یعنی کل مشتبه، به قول سید صدر شیء را به معنی مشتبه بگیریم، کل شیء یعنی کل شیء مشتبه، هر چیز مشتبه، فیه حلال و حرام، فیه را به شی بر نگردانید، مرتکب استخدام، به نوعش برگردانید، هر شیء مشتبهی که فی نوعه حلال و حرام، در نوعش مشتبه خودش که فیه حلال و حرام نمیشه، فی نوعه حلال و حرام، در نوعش قسم حلال دارد و قسم حرام دارد، در نوعش فهوه لکه حلال، اون مشتبه بس حلاله حتی تعرف الحرامه منهو، باز منهو به کجا برگردد؟ احسن کن، به نوعی، تا اون موقعی که حرام از نوعش را بشناسی. یک کاسه مایه است در دستت، نمیدانی خله یا خمره. میگه کل شیء، یعنی کل مشتبه، هر شیء مشتبه، مثل این یک کاسه مایه، فی نوعه حلال و حرام، نوعش را اگر در نظر بگیرید نوعش چیه؟ مایه، قسم حلال دارد و قسم حرام دارد، حلالش خل، حرامش خم، خودش نهان، نوعش فیه حلال و حرام. فهوبله که حلال، پس این یک کاسه مایه که مشتبه هست بر تو حلاله. تا که حلاله؟ حتی طرف الحرامه من نوعه، تا اون موقعی که حرام از نوعش را بشناسی، یعنی بدانی که این از نوعی خمره. ضمیر اول و ضمیر سوم به خودشی بر نگردد، به نوعش برگردد، اما اون ضمیر وسطی فهوبله که حلال به خودشی برگردد. این هم باید نیست، استخدام جایزه دیگر، بله شیرا مشتبه بگیرید منتها در ضمیرهاش عیب نده، بله بازم منطبق میشه به چی؟ به شبه موضوعیت، چون شبهه موضوعیت که فی نوعهی قسم حلال و قسم حرام، اما در شبهه حکمیه شرب تتون شیء مشکوکیست، فی نوعهی قسم حلال، یعنی فی نوعهی قسم، خودش نوع دیگر، یه فی نوعهی قسم حلال قسم حرام، چه بدون استخدام معنا بکنی چه با استخدام معنا بکنی منطبق میشه به شبهه موضوعی. اما اونجور که سید صدر معنا کرد، چه بدون استخدام معنا بکند چه با استخدام معنا بکند، خلاف ظاهر خواهد شد. بدون استخدام معنا بکند اشتباه، با استخدام اشتباه. حالا دقت بکنید، حالا بدون استخدامش که گفتیم، سید سر اینجور معنا می کند کل شیء، یعنی کل مشتبه، فیه در اون مشتبه حلال و فیه حرام، یعنی فیه احتمال حل و فیه احتمال حرمت. فهو پس اون مشتبه بر تو حلال، حتی تعرف الحرام منه، تا حرام از اون مشتبه را بشناسی، که هم شامل شبهه حکمیه بشه هم شامل شبهه موضوعی. بدون استخدام دو اشکال داشت گفتیم، یکی این که منه را به شی برمیگردانید، مشتبه منه حلال و منه حرام ندارد، مشتبه یا حلال میشه یا حرام. حتی تعرف الحرام من المشتبه، یعنی چی؟ و دیگر اینکه فیه حلال و حرام ظهور در تقسیم دارد، و تقسیم ظهور فی وجود القسمین بالفعل دارد. شما به معنی تردید گرفتید، فیه احتمال الحل و فیه احتمال خلاف ظاهری قضیه است، این بدون استخدامش. بعد حالا آمدیم با استخدام معنا بکند، که اون ضمیر سومش را استخدامی بگیرد، چون اون به اشکال در ضمیر منهوس که آخه مشتبه حلال منه حرام منه ندارد. کل شیء یعنی کل مشتبه، فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمال حل و فیه احتمال حرمت، هر مشتبهی که در اون احتمال حل است و در اون احتمال حرمت است فهو لک حلال، اون مشتبه بر تو حلال است. حتی تعرف الحرام من نوعه، که سید صدمون ضمیر منه را که سومین ضمیره برگرداند به کجا؟ حتی تعرف الحرام من نوعه، که سید صدمون ضمیر منه را که سومین ضمیره برگرداند به کجا؟ به نوع، تا بشناسی حرام از نوعش را. اینجور بازم دو اشکال دارد، اشکال اولی همین که شما فیه حلال و حرامون که ظهور در تقسیم دارد و تقسیم ظهور که وجود القسمین بالفعل دارد، هم بشکردید به چی؟ به تردید. لفظی که ظهور در تقسیم دارد هم بشکردید به تردید، فیه احتمال حل و احتمال حرم. دوم این که خب ضمیر منه را برمیگردانه به نوع، خب این در شبهه موضوعیت درسته، در شبهه حکمیت تو حتی تعرف الحرام من نوعه، تا حرام از نوعش را در شبه موضوعیت درستی به قول ما خیال کردی، تا زمین منه به نوع برگردد بنابرای عقیده سید سر کار دیگه تمام میشه؟ با در شبه موضوعیه، بله در شبه حکمیه، حلال منه و حرام من نوعه، کدوم نوعش، کدوم نوع حلالش، کدوم نوع حرامش، یعنی چی؟ فلذا ما حدیث را میزنیم به شبهه موضوعیه، بدون استخدام هم میتونیم معنا بکنیم، با استخدام هم میتونیم معنا بکنیم، به هیچ اشکالی هم برخورد نمیکنه. اما سید صدری که خواسته است با استخدام هم معنا بکند اشتباهه، بدون استخدام هم معنا بکند اشتباهه. چهار معنا شد برای حدیث، دو معنا شیخنا، دو معنا سید سعد، هر کدوم با استخدام، بی استخدام. معناهای سید سعد هر دو از دو جهت مواجه با اشکال، اما معناهایی که شیخنا می فرمایم بدون هیچ اشکال. خب یه نکته هم باقی مونده، تذکر بدم شروع به تطبیق. بله بعد می فرماید که این فیه حلال و حرامون که در این حدیث وارد شده، این فوایدی دارد. یک فایدهش احتراز بود که سید صدرم فرمود که با این قید فیه حلال و حرامون چه چیزهایی خارج شد، چیزهایی که قابل حل و حرمت نیستند، مثل افعال اضطراریه و اعیان غیر متعلقون بالمکلف، و چیزهایی که حلال لا حرام فی، حرام لا حلال فی، اینها خارج شد. شیخنا می فرماید علاوه بر این، این فیه حلال و حرامون می خواد منشأ شبهه را هم بیان بکند. هر مشتبهی که منشأ شبهش فیه حلالون و فیه حرامون، آقا این فیه حلالون و حرامون در شبهات حکمیه میتواند منشأ شبهه باشد یا در شبهات موضوعیه میتواند منشأ شبهه باشد؟ چرا؟ منشأ شبهه در شبهات حکمیه فیه حلال و فیه حرام نیست. منشأ شبهه در شبهات حکمیه ده ها مرتبه گفتیم، یا فقدان نسته، یا اجمال نسته، یا تعارض نسته. اون شبهه موضوعی است که منشأ شبهش اشتباه امور خارجیه است. اشتباه امور خارجیه یعنی حلال دارد، حرام دارد و با هم مشتبه میشه. انسان چه میدوند این خله یا خمره، این بوله یا آبه، این پاکه یا نجسه؟ آب پاک با نجس با هم مشتبه دیگر، خل با خمر مشتبه دیگر. اون کدوم مشتبه هست که منشأ شبهش فیه حلال و فیه حرامونه؟ شبهه موضوعیه یا حکمیه؟ شبهه موضوعیه. چون شبهه موضوعیه منشأ اشتباهش، بارها گفتیم، اشتباه امور خارجیه. اشتباه امور خارجیه یعنی خب در خارج خلم هست، خمرم هست، خل با خمر شبیه میشه، پاکم هست، نجسم هست، پاک نجس با هم مشتبه میشه. میفرماد امام علیه السلام که فرموده کل شیء فیه حلال و حرامون، خواسته با این قید فیه حلال و حرامون منشأ شبهه را بیان بکند، و این منشأ شبهه در موضوعات، نه در احکام. تحقیق بیشتر در تطبیق انشاءالله. بعد از آنی که مرحوم سید سعد حدیث را به یک مصیبتی معنا کرد، شیخنا می فرماین اقول از ظاهر ان المراد بالشیء لیس هو خصوص المشتبه. ظاهر این است که مراد از شیء خصوص مشتبه را نمی گوید. کل شیء، هر شیئی، حالا مشتبه یا غیر مشتبه، کلی. ان المراد بالشیء لیس هو خصوص المشتبه، مراد از شیء کلی مراده، نه خصوص مشتبه. خصوص مشتبه مثل چی؟ اللحم المشترى من السوق، هذا المایع المردد، لحم الحمیر، شرب توتون، علا ما مثله بهما، که خود سید سعد این دو مثال را ذکر کرده، لحم مشترا را برای شبهه موضوعیه، لحم حمید را برای شبهه حکمیه. نه، المراد بالشی لیس هو خصوص المشتبه، مراد از شی خصوص مشتبه نیست، بلکه کلی مراده. چرا؟ به جهت اینکه اگر خصوص مشتبه را بگیریم، کل شیئین کل مشتبهین، لا یستقیم ارجاع الضمیر فی منه الیهما، ضمیر منه را چطور برمیگردانید به لحم مشترا و به لحم حمیر؟ مگر لحم مشترا منه حلالون و منه حرامون دارد؟ مگر لحم حمیر منه حلالون و منه حرامون دارد؟ از لا یستقیم ارجاع الضمیر در منه الیهما به این دوتا مشتبه، لحم مشترا و لحم حمیر. علتش هم این است که عرض کردم مشتبه بما هو مشتبه امکان ندارد که منه حلال و منه حرام، بلکه یا حلاله یا حرام. لیکن لفظه منه لیس فی بعض النسخ، البته در بعض نسخه ها اصلا کلمه منه وجود ندارد، حتی تعرف الحرام به عینه دارد دیگه، منه را ندارد. خب این یک اشکال که سیدنا اگه شی را به معنی مشتبه بگیرید با ضمیر منه چه میکنید؟ اشکال دیگر، و ایضا از ظاهر و ان المراد بقوله علیه السلام فیه حلال و حرام، ظاهر از کلام امام که فرمود کل شیء در او حلال هست و حرام، کونه منقسما الیهما، یعنی این شیء فعلا و نقدا و خارجا منقسم است به دو قسم، قسم حلال دارد و قسم حرام. ظاهر این که مراد به قوله فیه حلال و حرام کونه منقسما الیهما، یعنی این شی منقسم است به دو قسم، یعنی منقسم است وجود القسمین فیه بالفعل، دو قسم در اون شی فعلا وجود دارد، مثل لحم غنم در خارج هم میته دارد هم مزکا دارد، یا مایه هم خمر دارد هم خل دارد. بله، وجود القسمین فیه بالفعل، فعلا قسمین در او وجود دارد. همین بود که عزمی کردم فی حلال و حرام ظهور در تقسیم دارد و تقسیم ظهور در وجود القسمین فیه بالفعل دارد. دو قسم فیه. لا مرددن، نه وجود القسمین به صورت تردید که سید صد معنا می کرد فیه حلال و حرام، یعنی اما حلال و اما، لا مرددن بین القسمین. چرا؟ از لا تقسیم مع تردید، تردید با تقسیم آقا ضدینه، تقسیم یعنی وجود دو قسم، تردید یعنی یک شی مردد بین دو. از لا تقسیم مع تردید، تقسیم با تردید جمع نمیشه یه جا اصلا، لا ذهنن ولا خارجن، نه ذهنن تقسیم با تردید میسازد و نه خارجن. تقسیم ذهنی دو تا موجود بالفعل میخواد، تقسیم خارجی هم دو تا موجود بالفعل میخواد، الممتنع اما ذاتی و اما غیری، دو تا موجود بالفعل دارد در ذهن. البته الانسان فیه عالم و فیه جاهل، دو قسم بالفعل دارد در خارج، تردید با تقسیم نمی سازد، نه در عالم ذهن نه در عالم خارج. و کون شیء مقسما لحکمینی کما ذکره المستدل، بودن شیء مقسمی به دو حکم اونجور که مستدل گفت، هر شیئی که منقسم است به حلال حرام، یعنی احتمال هیل احتمال اونجور که مستدل گفت، لم یعلم له معنا محصل، معنای نتیجه داری براش نفهمیدیم، تقسیم کجا تردید کجا. و بودن شیئی مقسمی بر دو حکم اونطور که سیدی صد گفت، لم یعلم له معنا محصل، معنای با نتیجه نداره. حالا ایشان تقسیم را با تردید توأم قرار داد که این اشتباه بزرگی است، خصوصا مع قوله انه یجوز لنا ذلک. یه یجوز هم داشت که بر ما جایز است که بگوییم هو این ما حلال و این ما حرام. آقا در شیء مشتبه این ما حلال و این ما حرام قهریه یا یجوز لنا است. وقتی یک شیء مشتبه شد این ما حلال و این ما حرامونش قهریه، یا اینکه یجوز لنا ان نقول این ما حلال و قهریه دیگر. یجوزش یعنی چی؟ یه یجوز هم اونجا آورده بود، یجوز لنا. آقا شیء که مشتبه شد قهرم تو احتمال میاد دیگر، یجوزی یعنی چی؟ علاوه بر این که تردید را با تقسیم توأم قرار داده و حال این که زده اینند، یه یجوز هم اضافه کرده، معقوله یجوز و لنازاله لأن تقسیم الى الحکمین، تقسیم به دو حکم، الذی هو فی الحقیقه تردید، که به نظر سید سعد تقسیم یعنی تردید، در حقیقت تردید نه تقسیم، امرون لازمون قهری. در شیء مشتبه دو احتمال امر لازم قهری است، لا جائز لنا، نه اینکه یجوز لنا. حالا حدیث را چجور معنا بکنیم آقا؟ که به این محظورات برخورد نکنیم، به این دوتا اشکال بزرگ برخورد نکنیم. فل معنا والله العالم انا کل شیئین، یعنی کل کلیین، هر شیئی یعنی هر کلی، بله، فیه قسم حلال و قسم حرام، تو اون کلی در خارج هم قسم حلال دارد و هم قسم حرام دارد، مثل لحم غنم، نه که اللحم المشترا، اللحم المشترا نه لحم الغنم، المشترک بین المزکا و المیته. خب لحم غنم یه دونه کلیش، هم قسم مزکا داره هم قسمی میته داره. فهازل کلی لکه حلال، پس گوشت گوسفند بر تو حلاله. الا ان تعرف القسم الحرام منه، تا اون موقعی که قسم حرامش را معینا بشناسی در خارج، که این لحم غنم میته است، فتدعه کنار بگذاری. و علایه تقدیرین، به هر تقدیر هر روایه مختصتون، مثل این که ما رد شدیم، بله بله، فهاز الکلی لکه حلال، این لحم غنم بر تو حلاله، الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج، تا اون قسم حرامش را به طور معین در خارج بشناسی و فتدعه. خب و علل استخدام، میخواهیم حدیث را رو مبنای استخدام معنا بکنیم و بنابر استخدام یکون المراد، مراد این چنینه، ان کل شیئین یعنی کل جزئی خارجی، هر مشتبه، مثل این یک کیلو گوشتی که از قصابی خریدی نمیدانیم میتس یا مزکا، این یک کاسه مایه‌ای که نمیدانی خله یا خمره، ان کل جزئی خارجی، هر مستاق خارجی، فیه حلال و حرام، یعنی فی نوعهی القسمان المذکوران، تو اون جزئی در نوعش هم قسم حلال دارد و هم قسم حرام، فذلک الجزئی لک حلال، این مستاق بر تو حلاله، حتی تعرف قسم الحرام منظار کلی، تا اون قسم حرام اون کلی را بشناسی. زمین اول به سوم به کجا برمیگردد؟ به کلی، به نوع. اما اون زمین وسطی تو خود شی که جزئی خارجی، فتدعه. و علی تقدیرین، به هر صورت آقا بدون استخدام معنا بکنیم یا با استخدام، فر روایه مختصتون به شبهت فیل موضوع، در شبهه حکمیه فیه حلال و فیه حرام معنا ندارد، نه با استخدامش نه بدون استخدام. و اما مذکر حال مستدل، اما اونجور که سید سعد فرمود، من ان المراد من وجود الحلال و الحرام فیه، که شیء را به معنی مشتبه گرفت و گفت که مراد از ویه حلالون و حرامون یعنی احتمالهو، در او احتمال حل و احتمال حرمت، یعنی صلاحیتهو لهما، هر مشتبهی که قابلیت و صلاحیت دارد برای حلال بودن و برای حرام بودن، که اینطور معنا کرد، فهو مخالف لظاهر قضیه و لضمیر منه، هم با ظاهر فیه حلال و حرام سازگار نیست، چون ظاهرش تقسیم نه تردید، هم با ضمیر منه سازگار نیست. خب ولو علل استخدام، ممکن است سید سعد بگوید که من در اون ضمیر منه قائل میشدم به استخدام، فقط در ضمیر منه، چون او را برگردانم به نوعش، بازم غلطه، چون در شبهه حکمیه کدوم نوعش حلاله کدوم نوعش حرامه، تعرف الحرام منه، مگر در شبهه حکمیه حلال منه و حرام منه داریم؟ ولو علل استخدامم که بگیرم جور نمیاد، در شبهه موضوعیه ترا حلال منه و حرام منه هست، اما در شبهه حکمیه خودش یه دونه کلیه توتون، یا حلال یا حرام. ولو علل مطلب دیگر که واقعا شنیدنی، ثم الظاهر ان ذکر هذا القید، امام علیه السلام که این قید را فرموده اند، کل شیء فیه حلال و حرام مع تمام الکلام بدونه، و حال که اگر امام این قید را نمی آورد هم کلام تمام بود، کل شیء لت حلال، پس فیه حلال و حرامون را نیارد. خب کما فی قوله علیه السلام فی روایت اخرى، چون که امام در یه حدیث دیگر بدون قید فرموده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام الى آخر. خب غرض از این که امام این قید را آورده و حال این که میشد نیاورد، غرض بیان و منشأ اشتباه، میخواد امام ضمناً منشأ شبهه را هم بیان بکند. کدوم شبهه؟ در این حدیث صحبت شبهه مطرح نیست. چرا؟ الذی یعلم من قوله حتی تعرفه، مگه در آخر حدیث نگفته حلال است تا اون موقعی که بشناسی؟ خب پس معلوم است که امام شیء مشتبه را میفرماید دیگر، که در آخرش فرموده این حلال تا اون موقعی که بشناسی حرام. خب خلاصه آقا امام این قید را آورده، خواسته که منشأ شبهه را بیان کند. اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید. خب منشأ شبهه، آیا فیه حلال و حرامون میتواند منشأ شبهه در موضوعات بشود، یا میتواند منشأ شبهه در احکام؟ در موضوعات منشأ شبهه در احکام یا فقدان نسله، یا اتمام نسله، یا تعارض نسله. خب آیا این قید فیه حلال و حرام فقط یه فائده دارد، بیان منشأ الاشتباه؟ نه، کما ان الاحتراز عن المذکورات فی کلام المستدل ایزن یحصل بذالک، چرا اونهایی که سید صدر فرموده بود اون احتراز ها نیز با این قید حاصل می شود. و من هو یظهر فساد